بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 298 سطر 11. وعلم ان من قبیل العلت التي هي مبدو حرکتین ما لیس یجب من وضعه مع وضع القابل وضع المعلول و منها ما یجب. تقسیم دیگری است برای علت، منتها علت فاعله. علت فاعله رو به دو قسم تقسیم میکنند. قبل از اینکه اون دو قسم رو ما مطرح کنیم، گاهی علت این مطلب رو باید عرض کنم که گاهی علت فاعله علت تامه نیست، علت قابلی هم لازمه تا علت فاعله بتواند در این علت قابل اثر بگذارد. تقسیم ما در چنین علت فاعله است. تقسیمی که الان میخوام بکنیم در علت فاعله است که علت تامه نیست، بلکه کنار او علت قابل هم لازمه تا اثر تمام شود. این چنین علت فاعله ای رو به دو قسم تقسیم میکنیم. یکی علت فاعله‌ای که قابلش موجود است ولی اثر در اون قابل نمی کند. دوم علت فاعله‌ای که قابلش موجود است و اثر در اون قابل می کند. اگر علت فاعله علت طبیعی باشد، به قول ایشون مبدأ و حرکتین باشه، در چنین حالتی اگر قابل وجود داشته باشد این علت فاعله اثر میکنه، حالت منتظره نداره، چون فاعل طبیعیه، فاعل ارادی نیست، نمیتونه خودشو نگه داره، بالاخره منفعل در مقابلش باقی میشه، او هم فاعله، فعل و انفعال صورت میگیره و معلول به طور کامل حاصل میشه. در چنین حالتی گفته میشود فاعل فاعلی است که در صورت وضع قابل اثرش واجب است، تأثیرش واجب است. در صورت وضع قابل یعنی در صورتی که قابل رو ما قرار بدیم و ملاقیش کنیم با فاعل، اثر و تأثیر این فاعل واجبه، دیگه حالت منتظره نداره. مثل این که مثلا فرض کنید شما آتشی رو زیر آبی روشن کنید، خب آتش میشه علت فاعله، آب میشه علت قابله، الان همه چی فراهم است برای تأثیر کردن، دیگه آتش حالت منتظره نداره، تأثیر شروع میشه. قسم دوم عبارت هست از علت فاعله‌ای که او هم مبدأ حرکته، اونم علت فاعله طبیعیه، قابل رو در کنارش میذاریم تأثیر نمی کنه. حالا واجب نیست تأثیر کنه، ممکنه تأثیر کنه ممکنه نکنه، مثل قبلی نیست که واجب و تأثیر بود. اینو مثال میزنن به فاعلای ارادی. در جایی که صنعتگری داره صنعت میسازه، قابل مثلا چوب در اختیارش هست، او هم میتونه تو این چوب اثر بذاره. دو حالت اتفاق میفته، گاهی اراده میکنه اثر بذاره این چوبو تبدیلش کنه به تخت، گاهی هم اراده نمیکنه و این چوب با اینکه در کنارش هست تأثیری از جانب این علت فاعله حاصل نمیشه. این چنین فاعلی رو میگیم در صورت وضع قابل واجب و تأثیر نیست. نمیگیم تأثیر نمیکنه، میگیم واجب و تأثیر نیست، یعنی لازم نیست تأثیر کنه، میتونه تأثیر کنه میتونه نکنه. خب اگر علت، اگر اراده هم آمد برای چنین فاعل، اراده هم آمد، دیگه این علت، علت فاعله نیست، از بحث ما بیرون میره، این میشه علت تامه، اون دیگه تأثیر میکنه. علت تامه هر جا باشه تأثیر میکنه. ما الان تقسیمی که داریم مطرح میکنیم برای علت فاعله است، نه برای علت تامه. پس اراده رو در اون صنعتگر نباید ضمیمه کنید، فقط صنعتگر رو به عنوان یه علت فاعلی در نظر بگیرید. اراده ضمیمه نشه، موانع برطرف نشه، شرایط فراهم نشه، و الا اگه همه اینا آماده شدن دیگه این علت فاعله نیست، این علت، علت تامه است، او هم واجب و تأثیره، دیگه تقسیم نمیشه به دو قسم، علت تامه همه جا واجب و تأثیره، این علت فاعل است که به دو قسم تقسیم شد. خب این یکی از تقسیماتی است که داریم انجام میدیم. اینو برای چی گفتیم؟ یکی از حد وسط های برهان علت فاعل است. قبلا داشتیم این مطلب رو. کدام علت فاعله؟ از این دو قسم کدامشون میتونن مقدمه، یعنی حد وسط برهان قرار بگیرن؟ خب پیداست اون قسمی که واجب تأثیره، چون اون بالفعله، علت فاعله بالفعله، علت فاعله بالقوه نیست. و ما گفتیم در مبدأ برهان، یعنی در حد وسط، احتیاج به علت بالفعل داریم، علت بالقوه نمیتونه حد وسط قرار بگیره. پس در این دو قسمی هم که الان ذکر کردیم، اون قسمی که واجب و تأثیره چون علت بالفعل میتونه حد وسط برهان قرار بگیره، قسم دیگه که فاعل بالقوه است اون نمیتونه حد وسط باقی بشه. پس این تقسیم ها بر این گفتیم تا بعدن بیان کنیم که کدام قسم ها میتونیم حد وسط برهان قرار بدیم. تقسیمات قبلیمون هم همین بود، به همین جهت مطرحشون کردیم. تق اقسام یه برای علت گفتیم، خواستیم ببینیم کدامشون میتونیم حد وسط قرار بدیم. فقط هم در تقسیماتی که میشدیم این نکته رو توجه کنید، اینو من در چند جلسه قبل در بین بگومگوهایی که با هم داشتیم گفتم، اما به صورت مستقل توضیحش ندادم، اینم مورد توجه قرار بگیره. ما وقتی وارد اقسام مذکور شدیم تمام اقسام استیفا نکردیم، چون بهشون احتیاج نداشتیم. ما میخواستیم بیان کنیم که چه قسمی میتواند حد وسط برهان قرار بگیره، دیگه به بیش از اینش کاری نداشتیم، لذا وارد بحث مفصل نشدیم. مثلا اونجایی که تقسیم کردیم علت و به ذات و بالعرض، من اشاره کردم علت و بالعرض اقسام متعدد داره که ابن سینا در بحث علت و معلولش توضیح داده، چه در شفا چه در نجات، اقسام رو استیفا کرده، ولی اصلا اینجا به هیچ کدوم از اقسام اشاره نکرد. در بحث برهان به هیچ کدوم از اقسام اشاره نکرد، فقط مثال زد که مثالش هم بر یه قسمی از اقسام منطبق شد. چرا این کاری کرد؟ چون اون فقط میخواست بگه در حد وسط برهان از فاعل بالعرض پرهیز کنید، از علت بالعرض، از علت بالعرض پرهیز کنید. حالا علت بالعرض کدوم قسمشه برش مهم نبود، هر قسمش میخواد باشه. یه مثال هم زد که این علت بالعرض. پس تمام مباحث گذشته رو که مطرح کرد سعی کرد با برهان مناسب باشه، سعی نکرد که تمام اقسام استیفا بشه، اون مقداری که مربوطه به برهان بود گفت. اینجا هم همینطوره، ببینید بیش از اون مقداری که میخواد حد وسط برهان رو بسازه، بیش از اون مقدار احتیاج به بحث نداره، و ایشون هم اونطور نیست که اضافه بحث کنه، اهل اضافه بحث کردن اینا نیست. سابقی ها سعی داشتن بر خلاصه نویسی مثل ما نبودن که مفصل بنویسن و مفصل بگن، لذا خیلی از مباحث رو انتظار نداشته باشید اینجا کامل مطرح کنیم، به همون اندازه مطرح میکنیم که در برهان نقش داره. صفحه 298 این سطح 11 هم نه، من بالفعل و بالقوه برش گردونم بالفعل و بالقوه، ایشون نمیگه بالفعل و بالقوه رو بعدا مستقل مطرح میکنه ابن سینا، اینجا نمیگه بالفعل و بالقوه، میگه مبدأ فاعلی که با وضع قابل واجب و تأثیر است، این یک، و مبدع فاعلی که با وضع قابل واجب و تأثیر نیست، این دو. این دو قسم رو میگه رد میشه، مثالم میزنه برای هر دو. اما این که حالا کدوم بالفعل کدوم بالقوه است، اینو من ارجاعش دادم به بالفعل و بالقوه، ایشون هیچ مطرح نمی کنه. بالفعل و بالقوه رو بعدا مطرح می کنه، قبلا هم مطرح شده.
حرفیه که اینجا الان هر دو تا علت فاعلی رو علت طبیعی گرفته؟
نه، یکشو فاعلی، یکشو طبیعی گرفتیم، یکی ارادی گرفتیم. علت فاعلی که با وضع قابل واجب و تأثیره، مثال زدیم به فاعل طبیعی. اونی که با وضع علت فاعلی که با وضع قابل واجب و تأثیر نیست، مثال زدیم به فاعل ارادی. چون فاعل ارادی ولی قابل هم جلوش باشه تا اراده نکنه کار شروع نمیکنه، ولی فاعل طبیعی احتیاج به اراده نداره، کار فعل انفعال شروع میشه. لذا در فاعل طبیعی گفتیم واجب و تأثیر، در فاعل ارادی گفتیم واجب و تأثیر نیست. اولی رو که فاعل طبیعی است تعبیر به بالفعل کردم، دومی رو تعبیر به بالقوه کردم، و گفتم بعد از این که اراده زمین میشه که علت فاعلی در اون هنگام میشه علت تامه، اونجا میشه بالفعل. اگر اون چنین علتی رو شما بخواد حد وسط قرار بدین که بالفعل شده با اراده، اشکالی نداره. اما اگر اونی که هنوز بالفعل نشده بالقوه است بخواد حد وسط قرار بدید، نمیشه. اون علت فاعلیه دیگه، چیز دیگه نمیخواد. آخر با علت قابلی میشه علت تامه، خودش تنها علت فاعلیه. ولی در اون مثال دوم علت فاعلی است به تنهایی، با اراده فاعلیتش میشه بالفعل، ولی علت تامه نمیشه. باز با توجه به علت قابلی میشه علت تامه، علت تامه فاعلی میشه. یعنی اگر اراده زمینه بشه به علت فاعله ارادی، فاعلیت تمام میشه، علیت تمام نمیشه. علیت با علت قابله که زمینه بشه علت تامه تمام میشه. و علم، صفحه 298 سطر 11، و علم ان من قبیل العلت التی هی مبدأ حرکتین، علتی که مبدأ حرکته، علت فاعلی است، اونم در فعال طبیعی یا ارادی، فاعلی که بالاخره تو عالم ماده زندگی کنه، اون میشه مبدا و حرکت. البته شاید بتونیم، نه که شاید بلکه اینطور هم هست که علت فاعلی رو میتونیم تعمیم بدیم، حتی مجردات هم مبدع حرکت هستند، منتها مبدع حرکت مباشر نیستند، ولی مبدع حرکت اونا هم هستند. اینجا اختصاص به طبیعی عامل اختصاص به فاعل مادی نداره، ولی خب در فاعل مادی راحت تر مطلب روشن میشه. ما لیس یجب من وضعهی، حرکت رو اضافه نکنید به ما، ما را هم مای مبهمه نگیرید، بشه حرکت ما، حرکت رو تنوین بدین، تمومش کنید، ما رو اسم انه قرار بدید، همونطور که پاورقی هم اشاره کرده. و ما کنایه از علت میشه، از جمله قبیل و من جمله میگیریم، از جمله علتهایی که مبدع حرکتند، ما یعنی علتیست که لیس یجب من وضعهی مع وضع القابل وضع المعلول. اگر وضع کردیم این علت رو با وضع قابل، یعنی همراهش هم کردیم با وضع قابل، یعنی قابل رو هم نهادیم، قرار دادیم، قبولش، آوردیمش، از وضع این دو لیس یجب وضع المعلول، وضع معلول واجب نمیشه، این وضع المعلول فاعل لیس یجبه. از وضع اون فاعل و از وضع قابل، یعنی از وضع این دوتا، واجب نمی شود وضع معلول، یعنی ممکنه معلول درست نشه. بله؟ وضع میگه دیگه، همه جا اینجور جا وضع میگه، وضع یعنی قرار دادن، تحقق ایجاد کردن، محقق کردن، واقع ساختن، فرض کردن حتی، و از به این معنی ها میاد که این عرض کردم. مثال زدیم به فاعل ارادی. دوم، و منها یعنی از این علت هایی، از جمله علت هایی که مبدأ حرکتند، ما یعنی علتیست که یجب معوض، یجب من وضعی معوض القابل وضع المعلول. از وضع این علت به همراه وضع قابل لازم میاد وضع معلول، یعنی معلول حاصل میشه، که این هم مثال زدن به فعل طبیعی، خودیشون هم مثال میزنه. خب دو تا قسمو گفت، حالا میخواد مثال بزنه، البته تعلیل میاره، منتها تعلیل رو با مثال بیان میکنه. در این مثالی که میزنه لف و نش نامرتبه، برای قسم دوم مثال میزنه به فاعل طبیعی که اول ذکرش میکنه، برای قسم اول مثال میزنه به فاعل ارادی که دوم ذکرش میکنه. مثالا رو نامرتب میاره، به لف و نش مرتب مثالا رو ذکر نمیکنه. فإن جمیع قوای طبیعیه اذا لاقت المنفعله، وقتی با قوای منفعله ملاقات میکنن، وجب الفعل، فعل حاصل میشه، یعنی معلول تحقق پیدا میکنه، حالت منتظری نداره، با وضع، از وضع فاعل با وضع قابل وضع معلول واجب میشه. این قسم اول. قسم دوم، والقوة الصناعية والارادیه و شوقیه و معش به ازالش. سه تا قید میاره برای قوا، و من یک قید گفتم، گفتم قوای ارادیه. من اراده رو با به معنی عام گرفتم. ابن سینا تفاوت ها رو لحاظ میکنه. انسان صنعتگر قواش قوای ارادی است، ولی اراده خاص. بعد میگه ارادیه، اراده یعنی در کارهای معمولی که ما اراده میکنیم انجام میدیم، ولو این اراده رو با اشتیاق انجام ندیم، اکراه داشته باشیم. در قسم سوم که میگه شوقیه، بازم اراده است، مطابق اشتیاقه. اولی اراده همراه صنعته، آخری اراده همراه اشتیاقه، وسطی که اراده باشه. حالا یا عامش میگیرید، یا چون اون دوتا خاص اول و سوم ذکر شدن، این دوتا خاص ازش خارج میکنید، بقیه ارادی ها رو اراده میکنید، مهم نیست. بالاخره این ستا با هم تفاوت میتونن بکنه، ولی هر سه در تحت جامع ارادی بودن، اون هم به اراده عام داخلن. بعدش هم میگه بماش به ازالک، یعنی به این ستا هم قناعت نمیکنه. معلوم میشه موارد دیگری هم میتونیم داشته باشیم که موارد خاص اراده باشند، و داریم هم. لیسه یجب قوای صناعیه چنینی، لیسه یجب من اجتماع این قوا که فاعله هستند با قوه منفعله، لیسه یجب فعلون و این فعال، فعل این فعال حاصل نمیشه. یعنی معلول واجب نمیشه، فعل و انفعال واجب نمیشه، گفتم حاصل نمیشه، اشتباه گفتم، واجب نمیشه. و هذه العلل، این هذه العلل میتونه اشاره داشته باشه به هر دو قسم، یعنی هذه العلل الفاعلیه به هر دو قسمش میتونه اشاره داشته باشه، به این قسم اخیر که فاعله ارادیه، نه مطلق فاعل است. این که میگم قسم اخیر، به خاطر اینکه کلمه قایت آورده، و در فاعل ارادی قایت هم موجوده. در طبیعی قایت های طبیعی موجوده، قایتی است که حاصل میشه، ولی دیگه اتفاقی نیست. اما فاعل های ارادی توش اتفاق هم تصور میشه، مثلا ما کاری رو انجام میدیم، بلند میشیم، چاهی رو میکنیم که به آب برسیم، اتفاقا به گنج میرسیم. این فعل ما فعل ارادیه. قایت ارادی هم که رسیدن به آب داره، قایت اتفاقی هم داره، قایت اتفاقی هم داره. چون کلمه اتفاقیشون نفی میکنه، ظاهرا به نظر میسه که به فاعل ارادی توجه داره. هذا العلل به همش مربوط نیست، یعنی هر دو علت رو نمیگه، این قسم دوم میگه. اینطوری به نظر میرسه. خب قبلا گفتیم آیا ضرورت با قایت جمع میشه؟ جواب دادیم بله جمع میشه. حالا میخوام اون جواب رو تأکید کنیم. در اینجا یه تأکیدیست برای حرف گذاشتم. اینطور میگیم این چنین فعلی یو خالط ها ضرورتون، فعلی که از فاعل مرید حاصل میشود نه همیشه ضروری است، بلکه یه خالط ها ضرورتون. اون وقتی که فاعل مرید اراده میکنه فعل میشه ضروری، ولی در عینی که ضروری است این فاعل مرید این کار رو به خاطر قایتی داره انجام میده. پس اشکالی نداره که ضروری بودن فعل رو داشته باشیم، اون فعلا به خاطر قایت انجام بشه. این دوتا با هم قابل اجتماع هست. این چنین نیست که همیشه اون ضروری بدون اقدام ما و خارج از اختیار ما حاصل شود، اتفاقی حاصل شود. نه، میتونه با اراده حاصل شود، میتونه با خاطر قایتی حاصل شود. و هذا العلل و این کان یخالطها ضرورتون، ولو با این علل ضرورتی مخالط است، یعنی این علل کارشون را انجام میدن، بالوجوب و حتم انجام میدن، فعل و ضروری میکنن، فعل و واجب میکنن. فهی یعنی ولکن هیه تفعل لقایتن، کتاب ما داره به فعل القایه، خوب نیست تفعل لقایتن که در یه نسخه که دست منه هست بهتره. تفعل لقایتن بهتره. عرض میکنم یه نسخه دست منه که اون نسخه دست شما ها نیست، ظاهرا نداریدش، شما چند تا دیگه دارید. اون نسخه که دست منه اون نوشته تفعل لقایتن و خوبم هست. فهیه تفعل لقایتن لابل اتفاق، یعنی با این که این علل یه نوع ضرورتی همراهشونه و فعلشون ضروری میکنن، با وجود ضروری بودن فعل قایت موجوده، ضروری بودن دافع قایت نیست. فهیه یعنی این قوا یا این علل تفعل لقایتن، نه اینکه تفعل بالاتفاق، که اراده نباشد، فقط ضرورت خالص باشد، پشتش هم قایتی نیاد، بلکه یه قایت اتفاقی اتفاق بیفته. این چنین نیست، بلکه قایتی رو هم قصد می کند. با اینکه این فاعل فعلش رو ضروری می کند، قایتی هم در نظر داره. این بحث تموم شد.
کسی این تقسیم منده اصلا قبول نداشته باشه، بگه که کل همه خدمت شما کنم علالی که اینجا می بره از همون قسم طبیعی هست، فقط داخل اون ارادهی که صورت می گیره داخل در قوای طبیعی حساب می شود.
اصطلاحا گفته نمی شه.
ما وقتی جمیع شرایط رو میگیم باشه، آثارش هم باید باشه. وقتی اراده نشه مثلا این آثار نمیخونه، میگیم اراده هم جزء جمیع شرایط هست، منتها اینجا حساب نکنیم. کما اینکه طبیعت هم اگه داره اراده بگیریم، اون چون دائما اراده میکنه حسابش نمیکنه، چون دائما اراده میکنه
حساب میکنم. اینا خلاف اصطلاحه. شما طبیعت رو میگید برید، خب اگه طبیعت مرید باشه، اگر طبیعت مرید باشه با قوای صنایع و اراده فرق نمیکنه.
نه عرضمه که میگه مثلا خود همون اراده رو میتونه جزء قوای طبیعی بگیم،
یا ما قول شما اراده رو جزء میگیم، این خروج از بحث میشه. ایشون داره با توجه به اون چه کرسیت هم تقسیم میکنه. بله اگه شما یه جای تقسیم رو دست بزنید، ممکنه بگید اقسام جور دیگه شد، یا اصلا این تقسیم جا نداره،
این تقسیم محلی نداره.
بله این تقسیم بنابر فرض شما محلی نداره. قوای طبیعی رو مرید میگیرید، بعد قوای ارادی را میگید ارادهشون بالفعل هست. خب ولی دیگه هر دوشون میشن واجب الفعل.
خیلی مهم است اون اراده داخل در قوای طبیعی است، چیزی اضافه نیست.
با اون دید
کلی رو دست نمیزنی.
عرض میکنم با اون دید درست میشه، ولی اگه دیدی که عرض کردیم باشه، تقسیم ابن سینا درسته. اگر قوای طبیعی رو مرید بگیرید یک، و در قوای ارادی هم بگید اراده حاصل است. تو
مرید بگیرید، من مثال دارم آقا، مریدم نگیرید
در هر دو حالت.
ما میگیم اراده
یا مثلا در قسم دوم که فاعل مریده بگید اراده بالفعل حاصله، وقتی که فرقی بین فاعل طبیعی و فاعل ارادی نیست، در هر دو فعل میشه واجب. اینطوری اگه بخواد در نظر بگیریم، من این تقسیم جا نداره، ولی با توضیحی که عرض شدم تقسیم جا داره. مگه شما اون توضیح رو عوض کنید؟ مطلب بعدی، هرگاه ما معلول رو یافتیم، کشف میکنیم که علل قبلا یافت شدن ولو قبل رتبی، همچنین این مربوط به کشف بود، یعنی مربوط به علم ما بود، در مقام ثبوت هم همینطوره، هرگاه معلول حاصل شد علت ها قبلا حاصل شدن. کدام علت ها؟ سه تاشون، علت فاعلی، مادی سوری، قایی چی؟ می فهمد قایی هم موجود شده قبلا. به شرطی که علت قایی رو مطرح کنی، نه خود قاییت رو. همه چهار تا علت قبل از معلول حاصل شدن. پس اگر معلول رو دیدیم، کشف میکنیم که علت ها قبلا هستن، یا اگر معلول موجود شد، علت ها قبلا موجود شدن. چه در مقام ثبوت بینید، چه در مقام اثبات، فرق نمی کن. اما علت قایی به وجود خارجیش که در اون هنگام ما اسمشو میزنیم قاییت، بهش نمیگیم علت قایی، او بله او مؤخره، اون از معلول مؤخر میشه. ممکنه شما معلول رو ببینید، از دیدن معلول کشف نمی کنید که قایتش هم حاصل شده، بلکه می گید فقط علت قاییش حاصل شده با اون سه علت دیگر، اما قایت ممکنه حاصل نشده باشه. همچنین در مقام ثبوت، اگر معلول موجود شد، قایتش لازم نیست موجود بشه، قایتش بعداً مترتب میشه، گاهی هم ممکنه به مانع برخورد کنه مترتب نشه. پس با وجود معلول همه چهار تا علت موجودند، مگر علت قایی به وجود خارجیش که قایت نامیده شده، اون با وجود معلول واجب الوجود نیست، بلکه جایز الوجود است، اون هم مؤخر از معلول. نه با هنوز تقسیم علت رو داریم، این هم یاد تقسیمی دیگه، این هم تقسیمه. بعضی علت ها با وجود معلول موجودن، بعضی ها موجود نیستن، بازم تقسیم علته. علت دو قسم است، علتی که با وجود معلول موجود است، علت یعنی واجب است موجود باشد، علتی که با وجود معلول جایز است موجود بشود. اون علتی که با وجود معلول جایز است موجود بشود، علت قایی است به وجود خارجیش، چون گفتیم علت قایی به وجود ذهنی علت قاییه، قایت به وجود ذهنیش علت قاییه، به وجود خارجیش قایت است که مرتبه بر فعل میشه، نه منشأ فعل بشه، به وجود ذهنی منشأ فعل میشه، اما به همون وجودم اسمشو میذاریم علت. و علم انه کل ما وضع المعلول بالفعل فقط وضعت الاسباب کلها، اگر معلول وضع شود بالفعل، یعنی نهاده شود، وجود بگیرد، فرض شود که بالفعل است، فقط وضعت اسباب کلها، همه اسباب هم قبلا وضع شدند، یعنی در رتبه قبل وضع شدند، فقط یکیش وزن شده، اونم علت غایی‌ست به وجود خارجیش، میفهمد لکن نل غایه. ربما کانت موجودتن بالقوه، اما ربما کانت من حیثیه فلعیان، یعنی از این جهت که وجود خارجی میگیره بالقوه است، از اون جهت که وجود ذهنی میگیره و علت غایی‌ست که قبل از معلول حاصل شده تموم شده. من حیثیه فلعیان یعنی از این جهت که این غایت در خارج است، از اون جهت موجود بالقوه است. ممکنه بعداً بر این فعل مترتب بشه و بالفعل بشه، ممکنه مثل مترتب نشود و همچنان بالقوه بماند. لکن غایت ربما کانت به لحاظ وجود خارجیش، من حیثیه فلعیان یعنی به لحاظ وجود خارجیش، کانت موجودتن بالقوه. کل استجاع مع وجود الفراش، فراش یا فراش به معنی رخت خوابه، استجاع یعنی به پشت خوابیدن. ما میگیم تاق باز خوابیدن. این غایت وجود فراشه، یعنی وقتی رخت خواب رو درست میکنیم، شخصی حالا یا خودمون یا شخصی دیگری رو تو این رخت خواب میخوابه، این خوابیدن که در خارج حاصل میشود اسمش غایته. این ممکنه با وجود فراش حاصل نشه، بعدش حاصل بشه. واجب الحصول نیست، جایز الحصول، اونم مؤخرن از معلول، نه مقدمن بر معلول. بله؟ استجا یعنی به پشت خوابیدن، یعنی پشت رو زمین باشه و مقادیم بدن به سمت بالا باشه، به سمت هوا باشه. بله؟ یه مثال دیگه شما بزن. چرا این مثال زده؟ مثال دیگه نه، بچه خواستی نداشت. مثل استراحت رو تخت مثلا، ما میگیم استراحت رو تخت، ایشون گفت استجا روی فراش. تقسیم بعدی، علت گاهی مطلقا علت است، گاهی با زمیمه شدن شرط یا شرایط علت است. اونجا که مطلقا علت باشه بهش میگیم به ذاتها علت است. به ذاتها یعنی احتیاج به زمیمه شرط نداره. اونجا که احتیاج به زمیمه شرط داره، وقتی شرط رو زمیمه کردید، مجموع رو لحاظ کردید، یعنی علت با شرایط رو لحاظ کردید، مجموع رو میگید باز علت هست به ذاته. مجموع علت هست به ذاته. پس گاهی علت مطلقا یعنی به ذاته ها علت هست، شرطی نمیخواد. گاهی زمیمه شرط لازمه. اونجا که زمیمه شرط لازمه، اگر شما شرط رو زمیمه کردید، اون علت رو همراه شرایط دیدید، مجموع رو باز میگید علت مطلق یا علت به ذاته ها. روشنه مطلب؟ شرط ها نبود علت به ذاته نیست، علت است با آمدن شرط.
اصطلاحا چی میگه؟
علت مشروط مثلا، جزء الله، اصطلاحا بهش میگن جزء الله. اون
جزء الله از اینجا،
ولی جزء الله در رو میگن. وقتی شرط آوردی میشه تمام الله. این یه مثال، یه فرض. یه فرض دیگه اینه که باز این چنین بگیم، علت گاهی به ذاته علت است، مطلق علت است، یعنی شرایط علیت براش فراهم شده، همه کارهایی که باید انجام بشه انجام شده، فعلا آماده تأثیره. یه وقت نه، علت بعیده، اگر قریبش کنی علت هست. اینم ملاحظه کنید، اینم یعنی در این مشروطش میکنیم، میگیم به شرط قرب، به شرط مباشرت شده علت. منتها یه شرط خاصی غیر از یه شرط خاصیه دیگه، در تحت اون شرایط عامه داخلش نکردیم، اختصاص دادیم و ذکرش کردیم. پس گاهی علت علت بالفعل است، اینو من دارم میگم، گاهی علت علت بالفعل است. این در وقتی است که اگر شرط لازم داشته شرطشو بهش دادیم، اگر قرب نداشته قریبش کردیم. در این دو صورت این علت میشه علت بالفعل. گاهی علت بالقوه است و اون در علتی است که اگر احتیاج به شرایط داشته شرایطشو بهش نداریم، اگر احتیاج به قرب داشته قریبش نکردیم، گوشه همجو بعید بمونه. در این دو حالت میشه فاعل بالقوه، میشه علت بالقوه. پس علت گاهی بالفعل شد، گاهی بالقوه شد. البته عرض کردم ایشون اسم فعل قوه نمیاره، ایشون همینطوری میگه، میگه یا علت مطلق است یعنی احتیاج به شرط نداره، یا احتیاج به شرط داره، اون شرطش هم یا قریب کردنشه یا چیزی دیگه است. بعدم اضافه میکنه که اگر شرط رو فراهم کردید، حالا شرط میخواست شرط بشتدید یا قرب میخواست قریبش کردید، این علت مجموعش باش میشه، باز میشه علت مطلق و علت لذاتها. مجموعش خود علت، علت لذاتها نیست، ولی وقتی شرایط همراه شدن مجموع میشه علت لذاتها و علت مطلق. این مثال هم نمیخواد، روشن مطلب. هر جا که علت، هر جا که علت بعیده شما بیاد قریبش کنید. در قبل گفتیم دیگه، مثلا صده علت بعیده برای تب، بعد عفونت علت قریبه، شما صده رو تبدیل کنید به عفونت، علت میشه علت به ذاتها، علت بدون شرط، علت مطلق. یا مثلا فرض کنید که آتش علت مطلق نیست، احتیاج به این دارد که قریب بشود با زیزم، این یکی نزدیک زیزم بیاد، دومی که مانع هم نباشه، این دوتا این شرایط باید باشن. شرایط رو فراهم کنید میشه علت بالفعل یا علت به ذات یا علت مطلق. مثال دیگه روشنه. ظاهرا
جزء العله معیار نیست.
شما پرسید اصطلاحا چی بهش میگیم، ولی اینجا اسم جزء العله نمیبره، ولی جزء العله است دیگه.
نیست خواه جزء العله، جزء العله وقتی میگیم که مجموعه عللی جمع بشن علت حاصل بشه، تاثیرشو داره. اینجا همون علت تاثیر رو نداره، نه اینکه بخش از علت بگیرم، چون شرط خارجیه. یعنی علت ولو حاصله شرطی از خارج میاد، اون مثل مانعی براش هستی، شرط از خارج میاد که علت انجام بشه. اما ارجاء در جزء العله وقتی این جزءها کامل بشن علت باید تاثیر کنه.
جزء العله چیه؟
بخش از علت دیگه.
خب اصلا چیه؟ جزء العله مقتضی شرط علم المانه.
نه عرضم اینه که خب بالاخره جزء العله بخش،
شما میگی که شرط علم المانه رو غیر جزء العله گرفتید.
نه خب میگم شرط خارجی هست یا نیست؟
خارجی باشه ولی جزء العله. ببینید اصلا علت تامه یعنی چی؟ یعنی مقتضی شرط عدم المانع. مقتضی فاعله، مقتضی فاعله، اگر شرایطش فراهم بشه کارش انجام میده. مقتضی تأثیر گذاره، شرط شرط تأثیره، مانع هم مانع تأثیره، همه کارا مقتضیه. منتها مقتضی تا اون دوتا دیگه نهایت اصلا نمیکنه. جزء العله منش همینه. شما مثل این که شرط و عدم المانع رو چیز خارجی گرفتید، اصلا جزء العله قرار ندادید و جزء العله رو گفتید این علت و علاوه اون علت، مثل که هر دو رو مقتضی گرفتید که دوتا مقتضی ها کنار هم جمع بشن یه مقتضی تام بشن. اینم میتونه باشه، نمیخوام بگم نیست، ولی اختصاص نداره جزء العله به این. مثلا فرض کنید من با شما دوتایی این سنگو حرکت میدیم، من میشم جزء العله، شما میشین جزء العله، هر دو مقتضی هستیم، هیچ کدوم شرط نیستیم. مگر به عبارت عوض کنید، بگید من به شرط همراهی شما علتم، شما به شرط همراهی من علتم، اینجوری باز بکنید بازم میشه شرط.
علایه حالا میشه که همین به ذات بازگشت به بالفعل داده میشه، نه بازگشت رو کار نداریم. خب میگم جزء علت اون تصوری که همین ما داریم ظاهرا همینه، یعنی مثل همین که دو نفری سنگ رو حرکت بدن
اونم اونم
هر دو معن میشن علت،
اونم هست ولی شرط و عدم المادن هم جزء علت میگیره.
آخر عبارت ایشون اینو میرسونه
کسی؟
مثلا دو تا با هم دیگه بشن؟
نه این نداریش
عرضم خاطر همینه.
خب ایشون نداره که دو تا انسان مثلا با هم فعالیتی بکنن یه معلولی رو با هم بسازن، اینو نداره. ولی این که شرطی باشد، مقتضی باشد، علم المانه باشه، اینو داره اشاره میکنه، این داره اشاره میکنه. لزومی نداره عرض کردم همه اقسام رو بگه. حالا کجا جزء العله داریم؟ خیلی ممکن جاهای مختلف داشته باشیم. اینجا ایشون نمیخواد جز اقسام جزء العله رو بگه، میخواد بیان کنه اگه جزء العله داشتید باید کاملش کنید تا حد وسط قرارش بدید. حالا جزء العله چی هست، کجا هست، این موارد اصلا توضیح نمیده ایشون.
حالا اینجا مثلا علت ناقصه نمیگه، مثلا
شما نمیتونید از اینجا استفاده کنید که علت ناقصه یا جزء العله فقط اینجا. چرا؟
نه من از زمانی که
علت ناقصه هم میگی جزء العله
هم دست سوال کردم بخاطر با اصطلاح آشنا بشیم بعدن کتب فلسفی،
هم جزء العله میتونین بگین هم علت ناقصه. علت ناقصه جزء العله میگن و برعکس.
جزء العله
یعنی جزء علت تامه. بله جزء العله این جزء علت تامه.
خب الان این سه تا جا مقتضی شرط مانع اینا کدوم یکی از اون علل اربعه هستن؟ مقتضی علت فاعلیه. او علت تامه مجموع علل اربعه است دیگه.
نه علت تامه در اینجا شما اگر علت فاعلی یعنی مقتضی رو داشتید، شرط رو داشتید، عدم المانع داشتید، قابل رو نداشتید، باز علت تامه ندارید. اگر قابل لازم باشه علت تامه رو ندارید. بله از طرف تأثیر تامه،
یعنی علت فاعلی تامه.
بله علت فاعلی تامه است.
خب یعنی اینا سه تا بخش علت فاعلی هست
تأثیر گذارن دیگه. بله موثرن.
پس به این نسبتش میگیم علت
علت تامه است، یعنی تأثیر تامه،
یعنی علت فاعلی.
ولی تام و تأثیری نباشه بازم این بالقوه است.
علت تامه فاعلی،
علت تام، علت فاعلی تام،
فاعلی تامه.
بله علت فاعلی تام.
ما باقی علل سر جاشون
هست. بله علت تامه در جایی که قابل لازم است، علت قابلی هم جزء علت تام است. علت فاعلی یه جزه با تمام شرایط و عدم المانعش، علت قابل جزی دیگه است و مجبور میشه علت تامه.
پس این سه تا ناظر فقط به علت فاعلی.
بله شرط این. حالا گاهی از اوقات شرط قابلیت قابل است، گاهی هم شرط فاعلیت فاعله، اونم هست. حالا در این مثالایی که من زدم این شرط مربوط بود به شرط مکمل فاعل. شما یه جا بیارین شرط مکمل قابل باشه، مثلا عدم المانع رو اینجوری معنا کنید، بگید هیزم خوش باشه، تر بودن مانع، خوش بودن شرطه. شرطی چیه؟ شرط قابلیت قابله، نه شرط فاعلیت آتش. مختلف دیگه عرض میکنه
شرط تأثیر فاعله.
یه جوری شرط تأثیر فاعله، یا بگید شرط تأثیر قابله، هر دوش درسته. و علم ان سبب اذا لم یکن سببا به ذاتهی و مطلقا. و مطلقا دقت کنید یعنی اذا لم یکن سببا مطلقا، این و مطلقا عطف بر به ذاتهیه، صفت دیگر است برای سبب، البته صفت به عبارت اخرى ها. سبب اگر سبب به ذاته یا به عبارت دیگر سبب مطلق نباشد، ولکن ولم ان سبب اذا لم يكن سببا بذاته و مطلقا، ولکن یعنی بلکه انما یسیر اون سبب سببا به شروط مقارنه، یعنی به شروطی که با این سبب مقارن بشن. این یه فرض. فرض دیگر ولم ان سبب اذا کان بعیدن، این او کان بعیدن عطف بر لم یکن سببن به ذاته. پس سبب یا سبب با شرط است یا سبب بعید است. اگر سبب به شرط باشد یا بعید باشد، فتعدیتهو جواب اعزاست. یعنی اینو نمیتونی تنها در جواب لم قرار بدی، علت این علت رو نمیتونی در جواب لم قرار بدی، بلکه این علت رو با شرط باید همراهش کنی تا بتونی جواب لم قرار بدی، یا اگر بعید قریبش کنی تا بتونی جواب لم قرارش بدی. فتعدیته وحده یعنی ادا کردن این سبب، قرار دادن این سبب در جواب لمت کانشه، کانت هم است، یعنی لمت حقق شی، قرار دادن این سبب به تنهایی. لا تکون تعدیت سبب، تعدیه سبب گفته نمیشه، یعنی گفته نمیشه ادا کردی سبب رو، گفته نمیشه سبب رو در جواب آوردی، بلکه و یکون و قد بقی للم مکان و طلبین. پاورق این معنا کرده که مکان یعنی مکان طلب، البته معنا نکرده، گفته در این نسخه هست، اون نسخه که من داشتم مثلا طلب رو داشت، کلمه طلب توش بود، مکان و طلبه، مکان یعنی جا، جای طلب هست برای یعنی اگر شما این سبب ناقص رو گفتید، شرط و همراهش نیوردید، یا علت بعید بود قریبش نکردید، هنوز برای لم مکان طلب هست، یعنی هنوز جای طلب هست، هنوز اون سائل بعد از اینکه جواب رو از شما گرفت میتونه قانع نشه، دو مرتبه یه لم دیگری رو سوال کنه.
بعد مکان طلب بزنیم؟
بله؟
بعد مکان طلب بزنیم؟
بله، بعد مکان، بقیه لم مکان رو طلبه، یعنی جای طلب هست، یعنی بازم هنوز لم جای سوالش هست، یعنی جا داره که دوباره طرح بشه. چرا؟ چون کامل گفته نشده. پاورقی فرق داره، ولی اون نسخه که من، اون نسخه که من داشتم همینی بود که الان تو نسخه چاپی ما هست، فقط بعد از مکان یه طلب داشت. پاورقی بله، پاورقی فرق داره، بلکم داره که خود مصحح میگه خوب بود که بلم باشه، تازه بلکم داره، اینجا للم داره، فرقی زیاده. پاورقی رو عرض نمی کنم، نسخه که دست منه با این نسخه چاپی هیچ فرقی نداره، جز این که بعد از مکان کلمه طلب داشت.
این اینجوریه، قد یکون حد بقیه للمطالب للم مکان طلب،
بقیه
طلبو داره،
بقیه للمطالب، نه للمطالب،
مطالب،
بله مطالب بخونید، مطالب درست نیست، للمطالب، مطالب یعنی همین که سوال میکنه، اون پاورقی فنم که داره للمطالب بخونید، بقیه للمطالب، مطالب یعنی همین که سوال میکنه، از من جواب طلب میکنه، اگر من جوابشو ناقص بدم هنوز برای مطالب مکان طلب هست، یعنی جای طلب هست، دوباره باز با لم بعدی سوال میکنه، چون سوالش کامل جواب ندادم، پس دوباره سوال بعدی میکنه.
این همینه، فقط به جای بلکم للم داره،
همین دیگه، نسخه نسخه شما هم مثل همون نسخه که من دارم، فقط یه للمطالب هم اضافه داره، کتاب ما للمطالب نداره، قد یکون و قد بقیه داره کتاب ما، و یکون و قد بقیه، نسخه شما بعد از بقیه للمطالب داره، بلم هم داره،
للم
مکان طلب، بله، الهیال یه طلب اضافه کنید، مطالب هم بذاریدش بد نیست، مطالب هم بیارید بد نیست، لااقل مطالب به عنوان نسخه بیاریدش، ولی حتما بعد از مکان طلب رو اضافه کنید. بله، بقیه للم مکانن یعنی چی؟ مگه لم جا میخواد؟ مکان طلبن درسته. خب جای سؤال به لم هست، حتی این حتی برای قایته، یعنی این جای سؤال رو میتونید قطع کنید، به شرطی که تمام شرایط لازم در تأثیر این علت رو بیارید، یا به شرطی که به سبب قریب این علت رو برسونید، یعنی از بعید بودن درش برید قریبش کنید، یکی از دو راه رو رفتید دیگه جای طلب باقی نمیذارید، و الا اگر هیچ کدوم از این دو راه رو نرید، قد بقیه للم مکان طلب، جای طلب باز هست. حتی یبلغ الغایه ناظر به اون فرض اوله که علت شرایطش فراهم نیست. میگه در صورتی جای طلب رو برای لم نمیگذاری که یبلغ الغایه، که شخص در ذکر شرایط به نهایت برسه. یعنی اگر 10 تا شرط لازمه هر 10 تا رو بگه، تا اون آخرین شرطی که لازم است همه رو بگه، همه رو بیاره، زمیمه کنه به این علت. حتی یبلغ الغایه، غایه در این یعنی نهایت، به من علت غایه نگیرید، تا این که برسد به نهایت در ذکر شروط، یعنی تمام شروط ذکر کنه. و یسیره حتی بر یبلغ است، ضمیرش هم برمیگرده به اون سبب. و یسیره سبب بها، یعنی به سبب این شروط. بها رو خوب اینطوری معنی کنید، به زمیمه این شروط. بها رو به معنی به وسیله بگیرید، اما عبارت عوض کنید بگیم به زمیمه. یسیره، یسیره اون سبب به زمیمه شروط، مجموعاً یسیر لذاتهی سببن. زمیر لذاتهی به سبب برمیگرده، این سبب لذاته بشه سبب. تا حالا لذاته نبود، اما حالا مجموعش کردید، یعنی سبب آوردین، شرایط هم کنارش گذاشتید، حالا این مجموعه لذاته میشه سبب، دیگه احتیاج به زمیمه نداره. لذاتی یعنی دیگه احتیاج به زمیمه نداره، برخلاف خود علت که احتیاج به زمیمه شرایط داشت. حالا که شما شرایط رو زمیمه کردین، دیگه احتیاج به زمیمه جدید نداره، پس میشه سبب لذاتی. و یسیر به ها لذاتی سبب، این یسیر به ها لذاتی سبب عطف تفسیر است برای یبلغ الغایه فی ذکر شروط. این یه حتی بود. حتی بعدی رو توجه کنید، حتی اول مربوط، حتی که الان خوندیم مربوط به اونجایی بود که علت احتیاج به شرایط داشت، گفتیم شرایطشو بیار تا علت بشه مطلق، علت بشه به ذاته، اون وقت دیگه مکان طلب برای لم نیست. حتی یبلغ از سبب الغریب، یعنی اونجا که علت علت بعید بود و شما در جواب لم علت بعید را آوردید، خب اون سائل و اون مطالب قانع نشد، دوباره سوال به لم میکنه. چه سوال به لمشو میتونید قطع کنید، دیگه جای برای طلب لم نذارید، حتی یبلغ از سبب الغریب، تا اینکه برسد اون سبب بعید به سبب غریب. یعنی سبب بعید برد نیمکش سبب غریب بذارید، یا برسد اون جواب شما به سبب غریب. یعنی تا حالا جواب به سبب بعید میدادید، سوال به لم قطع نمیشه، وقتی سوال به سبب غریب دادید، سبب مباشر رو، وقتی جواب به سبب غریب دادید، سبب مباشر را بردید، دیگه مکان طلب لم نیست، سؤال به لم قطع میشه. تقسیم بعدی، این تقسیم دیگه ابن سینا تصریح میکنه به این که این علت بالفعل است، اون علت بالقوه است. قبلی ها را هی من برمیگردوندم به بالفعل و بالقوه، تصریح از ابن سینا نبود، اون یه جور دیگه یه نظر دیگه داشت، نظرش ارجاع میدیدیم به بالفعل و بالقوه. اما حالا خودش اصلا نظرش اینه، بعضی علت ها بالفعل هم، بعضی علت ها بالقوه هم، این هم روشن هیتی که توضیح نمیخواد. مثال هم که میزنه همونه که این علت اگر همراه با شرط باشد بالفعل است، اگر شرطش رو ذکر نکنی بالقوه است. همون قبلیه رو داره برمیگردونه به این یکی. عرض میکنم اینا همه قابل ارجاع به هم دیگه هستن، ولی ابن سینا به ارجاعش توجه نمیکنه، به همون نحوی که داره تر میکنه توجه میکنه. مثلا مثال میزنه، میگه افیون یعنی تریاک، افیون مبرده، بدن رو خنک میکنه. خب چه بدن رو خنک میکنه؟ فرض کنید ما این تریاک رو خوردیم یا استشمام کردیم، هر چی، به هر صورت که تریاک مصرف میشه، این تا حرارت غریزی بدن نیاد تو این افیون اثر نذاره، این افیون نمیتونه به بدن تأثیر کنه. اول باید خودش یه اثری از بدن بپذیره تا تا بدن بتونه در بدن اثر کنه. باید از حرارت غریزی بدن متاثر بشه تا بعد برودت رو در بدن تاثیر بذاره. اگر حالا فرض این تریاک استفاده شد و طوری شد، حالا هر جور، مثلا فرض که تو نایلون گذاشتیم و فرستادیمش رفت تو معده، این حرارت بدن و نایلون هم پاره نشد، حرارت بدن روش اثر نمیذاره، این از بدن که دفع شد هیچ تأثیری در وقتی تو بدن بود نیست، تأثیر نذاشته. چرا نذاشته؟ به خاطر اینکه حرارت بدن برش مسلط نشده، اونم حرارت تأثیر برودت نذاشته. پس افیون علت هست، سبب است برای برودت بدن یا برای وارد شدن بدن، اما مشروط به اینکه ابتدا خودش تحت تصرف حرارت غریزی بدن قرار بگیره. حالا اگه این شرط همراهش شد میشه علت بالفعل، همراهش نشد علت بالقوه است. افیون تریاکه، لغت تریاک معنی شده، و اتفاقا نگاه شدم لغت رو میدونستم معنیش تریاکه، ولی با وجود این گفتم شاید معنی دیگه هم داشته باشه. دیدم فقط افیون رو تری معنی شده به تریاک، هیچ معنی دوم میبرش نهی برده. وَلَمَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعِلَلِ الَّتِي وُجُودُ زَوَاتِهَا لَا يَكْفِيهَا فِي أَنْ تَكُونَ عِلَلًا. بسیاری از عللی که وجود زواتشون لا یکفیها، کافی نیست در اون علل که علل باشند، فقط یقترن بها اشتراطون، گاهی بهشون شرطی مقرون میشه. کلمه کثیرن رو دقت کنید بر چی آورده. یعنی عللی که علل تامن اصلا مورد بحث ما نیستند، عللی که اون علل تام وجود ذواتشون کافی است در این که علل باشند، اونا اصلا مورد بحث ما فعلا نیستند. ولی بعض علل داریم، بعض علل داریم که ذاتشون کافی نیست در این که علت باشند. در این بعض علل کثیرن از افرادش یقترن به ها اشتراطون. دقیقا این چی شد؟ بعضی از علل که اصلا چون علت تامند ذاتشون کافی سر این که علت باشند، اونو از بحث ما فعلا بیرونند. بعضی از علل چون علت تامه نیستند ذاتشون کافی نیست در این که علل باشند. این قسم دوم که بعضی عللن کثیری از افرادشون یقتر نوها اشتراطون، و بعضی از افرادشون هم مانع برخورد میکنه، مغرون به اشتراط نمیشند، مغرون به شرط نمیشند. پس کلمه کثیرن روشن شد باید چی آمده. حالا اگر اشتراط آمد این علت میشه بالفعل، اشتراط نیامد این علت میشه بالقوه. بله علت فاعلی شاید علت قابلی هم باشه، علت قابلی هم میشه گفت. البته مثالی که میزن علت فاعلیه، ولی در علت قابلی هم این هست. علت قابلی هم اگر بخواست همراه شرط باشه، وقتی شرطش میاد میشه علت قابلی بالفعل، وقتی شرطش نمیاد میشه علت قابلی بالقوه. در علت قابلی هم گفته میشه مطلب. من عرض میکنم ایشون مثال به علت فاعلی زده، این مثال به افیون زده که مؤثره نه متأثر. کلمه اشتراط هم در اینجا منظور اون مصدر نیست که مصدر مغروم بشه، منظور حاصل مصدره، همون شرطه. بله فیوجب ان تکون الاله بالقو ال فیجب ان تکون الاله بالقوه فیها علتن بالفعل، این بالقوه قید است برای علت، برای العله بالفعل هم قید است برای علت. فیوجب یعنی این اقتران موجب می شود، اقتران شرط موجب می شود که علت بالقوه فیها در این جور علل علت بالفعل باشد. یعنی بعد از اقتران ها، بعد از اقتران شرط، این اقتران باعث می شود که علت بالقوه فیها در این چنین عللی علت بالفعل باشه. در علل دیگر که اصلا ذاتن علت بالفعله، در علل تامه ذاتن این علت علت بالفعله، ولی در مورد بحث ما علت بالقوه با اقتران شرط واجب علت بالفعل است. فیوجب این اقتران یا همراهی با اشتراط همون فیوجب اقتران که علت بالقوه فیها در چنین عللی علت بالفعل باشد، مثل کون قوت الافیون مبردتن، نیرویی که در افیون هست، خود افیون نمیگه، نیروی موجود در افیون مبرد بدن باشد. فإن ذلك یعنی این تبرید لیس دائما، همیشه تبرید دائمی نیست، اینطور نیست که هر وقت این تریاک مصرف بشه تبرید هم حاصل بشه، بلکه یعنی بلکه این افیون مبرد هست، این اضافه کنید، بلکه این افیون مبرد، چون جواب ازا نمیاد، من جواب ازا را تقدیر دارم میگیرم، بلکه این افیون اثرگذار است، اذا اتفق ان انفعل الافیون من الحرارت الغریزیت التی للانسان، اگر ابتداعا افیون از اون حرارت غریزی که انسان دارد منفعل شد، اگر این اتفاق افتاد، این انفعال اتفاق افتاد، اون وقت افیون مبرد خواهد بود. پس افیون دائما مبرد نیست، بلکه مبرد است اذا اتفق ان انفعل الافیون از حرارت غریزی که بر بدن انسانه. از کدام حرارت غریزی؟ همون حرارتی است که انسان سالم داره. وقت اگر یه وقت این حرارت اضافه بشه میگن که تب آرز شد، تب حرارت غریبه است، ولی اون حرارتی که در بدن همیشه باید حاصل باشه، در یه بدن سالم باید موجود باشه، اونو بهش میگن حرارت غریزیه، یعنی حرارت طبیعی که از خارج نمیاد، مال خود بدنه. اونی که از خارج میاد تب نامیده میشه، هما نامیده میشه. بله،
فرقش
با پاراگراف همش اصلا اینا هیچ با هم فرق ندارن، فقط اونجا ما من ارجاع دادم به بالفعل و بالقوه قبلی ها رو، اینجا خودش بالفعل و بالقوه رو مطرح کرده.
ظاهر این بعلم که میگه یعنی داره تقسیم جدید،
بله تقسیم جدید میکنید، ببینید تقسیم جدید میکنه، در این تقسیم بالقوه و بالفعل رو لحاظ میکنه، در تقسیم قبلی به ذاته و به شرطن رو لحاظ کرد، در تقسیم قبلتر در تقسیم قبلتر که اینطور فرض کرد که وجوب الوضع المعلول و عدم وجود، هر کدوم رو به یه صورت فرض کرد، عرض کردم همه اینا به هم ارجاع داده میشه. اگه ارجاع رو ملاحظه کنید هر سه مورد یکیه، هر سه تقسیم یکیه، اما ارجاع رو ملاحظه نکنید، خود اونی که خودش داره تر میکنه لحاظ کنید، میبینید ستا با هم فرق دارند. فبینون، این فبینون نتیجه تمام فصله یا نتیجه همین بحثیست که امروز خوندیم؟ ظاهرا نتیجه تمام فصل بگیرید بهتره، ظاهرا نتیجه همه فصل، یعنی نتیجه حرفیست که از اول فصل بگیرید تا اینجا، نه نتیجه این دو سه قسم تقسیمی که امروز خوندیم، تقسیم هایی که دیروز هم خوندیم با تقسیم هایی که امروز خوندیم، همه نتیجه میدهند که حد وسط هر برهانی باید چهار تا قید رو داشته باشه، علت هست ولی باید چهار تا قید داشته باشه، یک علت غریب، دو علت خاص، علت عام و کلی به درد نمیخوره، سه علت بذات، چهار علت بفعل. فبینان خوندیم، کتاب ما بینان ثبت کرده. این جور جاها رو فبینه هم میتونیم بخونیم، ولی اینجا نمیتونیم فبینه بخونیم. چرا؟ چون از حرفای گذشته ما فقط اقسام علت مطرح شدن و فهمیده شدن و روشن شدن، نه اینکه روشن شد که در حد وسط برهان باید کدام قسم از این اقسام نهاده شود. اینکه روشن نشد، ما فقط اقسام گفتیم. پس اگر بگیم با یه نه، یعنی از مطالب گذشته معلوم شد که باید از این از بین اقسام علت این چهار تا رو حد وسط قرار بدیم، درست نگفتیم. اگه اینطوری بگیم درست نگفتیم، چه از مطالب گذشته ما این مطلب روشن نشد. بلکه بینون یعنی حالا که تقسیم و فهمیدی، اقسام رو شناختی، برات روشنه که در برهان باید کدام قسمو حد وسط قرار بدی. پس بینون بخونید همونطور که نسخه نوشته، بینه نخونید. خیلی جاهایی که این جور لفظی میاد هم بینون جایزه هم بینه، اما اینجا به نظر میسه بینه درست نیست، چون خلاف واقعه. از حرفای گذشته ما این مطلب روشن نشد، فقط اقسام روشن شدند. ولی ایشون میگه بعد از این که اقسام روشن شدند برای تو آشکار است، خودت میدونی که کدام قسم از این اقسام مذکور رو حد وسط برهان قرار بدی. قبل از این یعنی فصول قبلی؟ اگه فصول قبلی هم دخالت بدیم، بله فصول قبلی هم دخالت بدیم باید نبخونیم، ولی خب خیلی بعید میشه. نه همین کتاب ما نوشته فبینون، این خوب میگم خوب نوشته، خوب نوشته فبینون.
میگم این هازا کله معلوم همین فصله، وگرنه میگم مثلا کمامر یا
بله از هازا کله معلوم میشه نظر به همین فصل داره. تو این فصل بگیم بینه درست نگفتی، تو این فصل فقط بینه اقسام، نه بینه این که کدام قسم میتواند تو برهان به کار رود، بلکه بعد از این که اقسام دانسته شد ببینون فبینون، بیان است که کدام قسم میتواند تو برهان به کار رود. بیانون بهتر شاید هم متعین باشه. فبینون من هازا کله که برهان منحصرن یکون و برهانن تامن، به شرطی که علتی که عطا میشود به عنوان حد وسط چهار شرط داشته باشه. اولا غریبه باشه، ثانیا خاصه باشه، ثانیا غریبه خاصه ای که به ذات است و بالفعل. اذا اوتی العلت الغریبه الخاصه التي بذات و بالفعل، در این صورت است که برهان میشه برهان تو. آخه تقسیم کردیم قبلا، گفتیم خاصه داریم، عامه داریم، کلی داریم، جزئی داریم، اون دارم گفتیم قبلا. خب مطالب آسون بود، ولی خب چون طول کشید بقیه شو داریم برای بعد، انشاءالله جلسه بعد میخونیم. تا اینجا درباره برهان بحث کردیم، حالا بیان میکنیم که حد که مشارک است با اجزای برهان، این حد چه شرطی دارد، چگونه از اجزای برهان تشکیل میشود. انشاءالله بحث بعدیمون درباره حده.